فعلى أعدائهم إلى يوم الدين. دو تا فرق در استصحاب کلی قسم ثانی متذکر شده مرحوم استاد. من همین دو فرق را اشاره کنم، بعد وارد قسم ثالث استصحاب کلی بشیم. فرع اولش اینه که قبلا هم اشاره شد، اگر فرض کردیم ثوبی بافته شده و متنجس هم شده به نجاست عرضیه، خب طبعا تطهیر این ثوب برای صلات واجبه، ولیکن خیوط ثیوب مردد است بین اینکه مثلا از صوف غنم گرفته شده باشه یا از صوف خنزیر. فرض کنید پارچه از خارج وارد ایران میشه و این پارچه متنجس شده است و میخواییم حالا بشوییم، احتمال میدیم که در بین این خیوط پارچه بعضی از شعر خنزیر یا شعر کلب مثلا باشه. آیا در اینجا استصحاب بقای نجاست بعد الغسل جاریه ام لا؟ خب طبعا در اینجا اگر متنجس شد شیء با غسل مره اول بلکه با غسل مرات، علی القاعده استصحاب کلی جاری خواهد شد. خب برای اینکه میدانیم این ثوب و این پارچه قبل از شستن که قطعا متنجس بوده و نجس شده ولو به نجاست عرضیه که نجاست بوله، بعد شک می کنیم که آیا با شستن پاک شده، اگر اینکه از اجزا و صوف غنم بوده، یا پاک نشده اگر از شعر و صوف سگ یا خوک و خنزیر بوده. ناگزیر استصحاب کلی نجاست جاریه. پس نمی شود با این لباس مثلا نماز خون که مشروط به طهارت لباسه. اما اگر در همین جا ما قائل شدیم به جریان استصحاب عدم ازلی، می توانیم استصحاب کنیم عدم کون لباس او ثوب من اجزاء الخنزیر او الکلب، زیرا قبلا در نظر شریفتون بود که اگر فرض کردیم عامی برش مخصصی وارد شد و شک در اون مخصص کردیم، می توانیم به عدم ازلی نفی مخصص کنیم. ما عام می داریم که کل متنجس غسل بالماء الجاری فهو طاهر. تخصیص خورده این به اجزاء کلب و خنزیر که ما نسج به شعر الکلب او الخنزیر لا یدخر بالماء ابدا. این حدیث دوم و دلیل دوم مخصص کلما غسل بالماء فهو طاهر است، یعنی کلما غسل بالماء فهو طاهر الا ما نسج بشعر الكلب والخنزير. این دو مخصصی هستند که بر عام وارد شده. حالا اگر گفتیم که می توان استصحاب عدم عذری در این ثوب جاری کرد، بگیم قبل از اینکه ثوب منسوج شود و قبل از اینکه تحقق پیدا کنه نسوج، شعر خنزیر هم نبود، اتصاف به شعر خنزیر هم نبود، بعد از تحقق شک می کنیم استصحاب عدم اتصاف ازلی را جاری می کنیم، اون وقت در عموم عام داخل خواهد شد و با تطهیر به ما صلات در این ثوب مشک مردد بین الخنزیر و الغنم جائز خواهد شد. پس اینجا استصحاب کلی برش یک اصل حاکمی است که اصل عدم ازلی موضوع، اونگاه که موضوع که کلب صوف خنزیر است نفی شد، عموم عام شامل خواهد شد. ما اگر فرض کردیم اصل عدم ازلی جاری نشد، چنانکه به نظر ما هم بعید نیست استصحاب عدم ازلی مشکل داره، خب لا محاله بعد از غسل بالماء شک در زوال نجاستی که متیقن بوده است می کنیم، استصحاب بقای نجاست جاری است و نمی شود در این ثوب مشکوک نماز خوند. فرع دوم، صابونی از خارج وارد میشه که کثیرا ما هم محل ابتلاست در کشور ما، و اتفاقا بلاد غرب از شحوم خنزیر زیاد استفاده می کنند. حالا شک داریم که آیا این صابون از شحم خنزیر درست شده یا از شحوم حیوانات مأکول اللحم مثل گاو و یا شتر و یا غنم ساخته شده، و یا نه شک داریم که آیا شحنی که از او ساخته شده شحم میته است، زیرا کشورهای غربی ولو از گاو یا گوسفند استفاده کنند اما به صورت میته است و ذبح شرعی قطعا نیست. حالا اگر شک کردیم که آیا مواد صابون که شحوم و پی به قول ما فارسا هست، آیا این از پیه میته یا پیه خنزیره، و یا اینکه از شحوم حیوان مزکاست، اینجا ابتداعاً قبل از اینکه ما استعمال کنیم صابون را، علی القاعده اصالت الطهاره جاری می شود. اگر بگوییم که اصل عدم تزکیه حاکم نیست، میگیم در این صابون ها و اون چه از خارج وارد می شود اصالت و طهاره جاری خواهد شد، چون که احتمال میدیم شاید شحومی که ساخته شده است این شحوم از بلاد اسلامی به اونجا منتقل شده، یا احیانا نمایندگان مثلا رهبر عالی قدر به این کشورها رفتند و در ذبح اونها نظارت دارند. پس احتمال میدیم و با این احتمال لو خلی و تبعه قبل الاستعمال اصالت و طهارت در این صابون ها مثل صدها مرهم ها و کرم هایی که از خارج وارد کشور میشه، در همه اینها اصالت و طهاره را فقها ما جاری می کنند علی کلامین. حالا اگر فرض کردیم بالعرض این صابون متنجس شد، بولی خونی چیزی روی این صابون ریخته شد، آیا با شستن به آب این صابون طاهر می شود ام لا؟ اینجا چگونه؟ اینجا که عامی در مقام نیست که بگیم هر شیء متنجسی اذا قسل بالماء یطهر، در این مورد مرحوم استاد تمسک می کنند به استصحاب بقای طهارت ظاهریه. بگیم این صابون قبل از اینکه متنجس شود به مقتضای کل شیء طاهر حتی تعلم انه قذور، طبق این موثقه امار صابون یا کرم یا ابزار آرایشی که چرب است محکوم شد به طهارت به مقتضای کل شیء طاهر. هر شیئی که طاهر است به مقتضای ادله که مثبت احکام اشیاء طاهر است، مقتضای اون ادله آن است که هر شیء طاهری اگر متنجس شد با شستن به آب طاهر خواهد شد. یکی از احکام طهارات اینه که هر شیء طاهر اذا تنجس بامر نجس فهو يدخل بالماء او بالشمس او بالتماس تماس على الارض. بنابراین میگیم این صابون یا این کرم یا این ابزار آرایش به مقتضای اصالت و طهاره محکوم شدند به طهارت، لذا در بازار مسلمین فروش میشه و همگان هم بر او آثار طهارت بار میکنند. بعد از اینکه این صابون متلطخ شد به بولی به دمی و غیر ذلک، بار دیگر اگر او را به آب شستیم می توان بگوییم طبق ادله ای که گفتند جسم طاهر اگر متنجس شد یدخل بالماء، میگیم این صابون هم جسمی بود که محکوم به طهارت شده بود و تنجس بالبول، پس طبق استصحاب حکم طهارت میگیم حالا که شسته شد محکوم می شود به طهارت ثانیاً. استاد می فرمایند در این موارد نیز می شود طهارت قبل از تنجس را که یکی از احکامش اصول طهارت بالغسل بالماء است، اون عموم را جاری کرد. بگیم پس هادا هم شیء غسل بالماء فصار طاهرا. خب اما این بیان چند نکته ای درش هست که عنایت کنید. نکته اول این است که آیا که اگر یادتون باشه در بحث این که آیا استصحاب در معدیات امارات و یا اصول جاری می شود با اینکه متیقن نیست یا جاری نمی شود، آقای آخون از باب ملازمه درست کرد، ولی مرحوم استاد به تبع نائینی از باب اینکه طرق و امارات علمند، از این باب استصحاب را در معدیات و طرق و امارات جاری کردند. اما در آنجا بحثی شد که آیا در معدیات و اصول هم استصحاب جاریه ام لا. اینجا ابتداعا صابون به مقتضای اصل محکوم به طهارت شد که اصالت الطهاره در صابون مردد بین الشحوم جاری شد. اگر یادتون باشه عرض کردین ربما یقال که استصحاب در معدیات و اصول جاری نمی شوند. چرا؟ برای اینکه معدیات و اصول موضوعشون شکه و این موضوع که شک است در خود استصحاب هم وجود داره. خب این صابون چون مشکوک بود محکوم شد به طهارت. بعد از تنجس و غسل بالماء ایزن مشکوک است که هل هو طاهر ام لیس بطاهر. دیگه حاجتی به استصحاب نیست که بگیم حکم سابق استصحاب میشه، برای اینکه الان نیز شیئی مشکوک الطهاره و النجاسه علی القاعده، همون اصلی که در اول جاری شد الان هم موضوعش شک است و اون اصل جاری خواهد شد. اما اشکالی که در اینجاست آن است که پیوسته گفتیم استصحاب بر اصول دیگر مقدم است چون در او جنبه احراز اخذ شده و با اینکه مخرز است دیگه نوبت به اصل عملی نمیرسه. بنابراین این صابون بعد از اینکه بالعرض متنجس به بول شد و ما یک بار او را شستیم، جای بقای حکم به نجاستی است که به وسیله ملاقات با بول حاصل شده و دیگه نوبت به اصالت و طهاره بعد الغسل بالماء نخواهد رسید. پس بنابراین در این صابون بعد از متنجس شدن محکوم خواهد شد به استصحاب نجاست، نه به اون قاعده ای که منتزع است از اصالت و طهاره ای که قبل از ملاقات با گول بوده. و اما اینکه استاد میفرمایند یکی از خواص طهارت آن است که اذا غسل بالماء فهو یطهر، به این عموم تمسک کنیم و بگیم این صابون هم جزء طاهرها بوده که خاصیت طاهر آن است که اذا تنجس و غسل بالماء فهو یطهر. به این تمسک کنیم، بگیم طبق این عموم این صابون قبلا محکوم به طهارت بوده و بعد که متنجس شده است در عموم کل ما غسل بالماء فهو یطهر داخل میشه. این بیان استاد به نظر میرسه که مخدوش باشه، برای اینکه این عموم قطعا تخصیص خورده به غیر نجس العین، زیرا شیئی که نجس العین است اذا غسل بالماء لم یطهر. و چون شک داریم که این صابون از غیر از نجاسات ذاتی است یا نجاسات ذاتی نیست، پس عموم عام که کلما غسل بالماء یطهر، این عموم تخصیص برش وارد شده به غیر نجاسات ذاتی. و شک داریم که آیا این صابون از نجاسات ذاتی است تا در مخصص وارد بشه، یا از نجاسات ذاتی نیست تا در عموم عام کل ما یطهر کل نجس یطهر بالماء داخل باشه. اگر باز استصحاب عدم ازلی جاری بشه و بگیم این صابون قبل از تحققش متصف به مال بالکلب و الخنزیر نبوده، الان هم متصف نیست، اون وقت تمسک به عموم عام صحیحه. و اما اگر قائل شدیم که استصحاب عدم ازلی جاری نمی شود، حکم به طهارت این صابون بعد از تنجس بالبول و القسل بالماء مشکل خواهد شد، بلکه استصحاب کلی نجاست جاری خواهد شد و نوبت به اصل طهارت نخواهد رسید. خب البته فی الکلام تأملی است که انشاءالله شاید به او تأمل رسیده باشید. قسم ثالث استصحاب کلی هم میدونید بر سه قسمه، اول اینکه کلی در ضمن فردی موجود شده و اون فرد قطعا زائل شده، اما احتمال میدیم وقت زوال اون فرد فرد دیگری قائم مقام او شده باشه که کلی به فرد دوم باقی باشه. مثلا میدانیم در دار انسانی وجود پیدا کرده به خاطر وجود زید، فردا هم نعلم به خروج زید، اما احتمال میدیم حین خروج زید امر داخل شده باشه، پس استصحاب بقاء انسان در امروز که شک است جاری کنیم. دوم اینکه احتمال بدیم این قسم البته مردود، استصحاب نه در فرد جاری میشه نه در کلی. قسم دوم اینکه احتمال بدیم با زمان ورود زید امر هم وارد شده باشه، اما بعد از 10 ساعت زید رفته و امر محتمل الوجود شاید باقی مونده باشه. اینجا شیخ میگه استصحاب کلی جاری خواهد شد. قسم سوم هم اختلاف در مرتبه است. میدانیم طلب اکید از سید منتفی شده بعد الاحلال، اما نمیدانیم طلب ضعیف باقی مونده که کراهت است ام لا. آیا به حسب مراتب اگر شک شد استصحاب در کلی جاریه ام لا؟ ان شاء الله سیأتی البحث فیه.